ادعا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
خب دوستان عزیز شنونده، عصرتون بخیر باشه. 17:30 از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه سایه روشن آماده پخش به اتفاق شما، این برنامه رو میشنویم.
شاه سلطان تسلیم
همیشه میگفت که من نمیخوام که تاج و تختم رو روی خون هموطنانم نگه دارم.
حس میکردم همه فکرش این بود که چجور ملتش صدمه نبینه.
چه مملکتی دیکتاتوری درش بوده؟
سرکوبگر بوده، پول برای خودش و خانوادش از کشور خارج کرده.
سایه روشن،
یکی از جلوه‌های جنگ نرم بر علیه انقلاب اسلامی ایران، سیل شبهات سیاسی است که از طرق مختلف مثل فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه بی‌وقفه انقلاب و ملت ایران را مورد هدف قرار داده است. در این مستند رادیویی سعی می‌کنیم به پاسخ برخی از این شبهات سیاسی رایج و پرتکرار بپردازیم. محمد رضا پهلوی سوگندنامه‌اش از این قرار بود:
ملت ایران، روزی که مسئولیت سنگین پادشاهی را بعد از استعفای پدر تاجدار خود بر عهده گرفتم، به کلام الله مجید سوگند یاد کردم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم.
بیست آبان سال 1336، بحرین که قرنها تحت حاکمیت ایران بود، به عنوان استان 14 ایران معرفی شد. منوچهر یزدی، فعال سیاسی در زمان پهلوی.
خب این هم از نکاتی بود که برای ایران بسیار جالب بود و در ایران اقداماتی شد، به خصوص در سال 1336 که ایران یک لایحه‌ای برده بود مجلس و بحرین رو استان 14 خودش معرفی کرده بود، انگیزه کافی داشتن که حالا در پی این کار حرکت کنن و شاه هم می‌خواست خودی نشان بده.
هوشنگ طالع، نماینده مجلس در زمان پهلوی.
سال 1336 در نشست وزیران که در حضور خود محمد رضا شاه در کاخ سلطنتی تشکیل شد، بحرین به عنوان استان 14 ایران اعلام شد.
اما 14 سال بعد این استان با حمایت محمد رضا پهلوی از کشورمان جدا شد و این اقدام در سکوت رسانه‌ها صورت گرفت. انگلیس که آن روزها جزء حکومت‌های استعماری دنیا محسوب می‌شد، هر جایی که می‌توانست و زورش می‌رسید دست‌اندازی می‌کرد. داوود هرمیداس باوند، فعال سیاسی.
استراتژی بایپولاریتی که زمان نیکسون بود.
منوچهر یزدی، فعال سیاسی در زمان پهلوی.
انگلیسا وقتی میگن از جایی میخواییم بریم، تمام و کمال نمیرن بیرون. درست برخلاف امریکایی‌ها، برخلاف فرانسوی‌ها، وقتی میگن میریم، میرن، گرد خاکی هم ازشون نیست. ولی انگلیس‌ها میرن، شکلشون میره، ولی ماهیتشون، نفوذشون و برنامه‌ها و سیاستشون باقی میمونه، با شکل‌های مختلف. یا آدم دارن، یا شرکت دارن، یا نیروی پایگاهی نظامی دارن و به هر حال باقی میمونن.
تا اینکه گذر انگلیسی‌ها به خلیج فارس هم افتاد. چرا که می‌خواستند هم از منافع این منطقه سود ببرند، هم جریان تجارت و ارتباط با هندوستان را از حیث امنیتی تأمین کنند. منوچهر یزدی، فعال سیاسی در زمان پهلوی:
متاسفانه باید بگم که تصمیم شخصی شاه ایران بود. پادشاه در وضعیت و شرایطی بود که اصولا در این زمینه ها با کسی مشورت نمی کرد.
داوود هرمیداس باوند، فعال سیاسی:
بود امنیتیش رو ایران ایفا بکنه و اقتصادیش عربستان، ولی در صورتی که اقتصادیش هم ایران بود، یعنی فقط برای اینکه جهان عرب راضی باشه. انگلستان جزایر و خلیج فارس رو تقسیم کردن، اسناد رسمی شد، یکی جزایر عربی، جزایر ایرانی، جزایر مورد اختلاف. از جمله جزایر مورد اختلاف همواره بهره، ابو موسا، تنبه بزرگ و تنبه کوچک.
پس از این کشمکش ها، مذاکرات پنهانی بین ایران، اعراب، بریتانیا و آمریکا در گرفت. در این مذاکرات ایران حاضر شد در قبال پس گرفتن حاکمیت ایران بر جزایر سگانه در قبال استقلال بحرین با طرفین سازش کند. اما باز پسگیری جزایر سگانه به آسانی انجام نپذیرفت. هوشنگ طاله، نماینده مجلس در زمان پهلوی:
سال 1336 آقای مسعودی، صاحب امتیاز و دارنده روزنامه اطلاعات، سفری کرد به، البته به دستور شاه، سفری کرد به مناطق جنوبی خلیج فارس و در بازگشت سلسله مقالاتی نوشت و در اونجا به این مسائل اشاره کرد که نفت اینجا تموم شده و مروارید هم نداره. بنابراین یه بار گرانیه به دوش ما، در حالی که اشاره نکرد که بحرین تنها منطقه است در اینجا که دارای چشمه‌های آب شیرین زیرزمینیه، یعنی از کف دریا داره چشمه آب آشامیدنی میجوشه و میاد بالا. اون روز که این دستگاه‌های آب شیرین کن و این مسائل این چیزها نبود، خیلی مهم بود، امروزش هم مهمه. دو دیگر این که اگر بحرین را ما از دست نداده بودیم، فلات قاره ما امروز در 4-5 کیلومتری عربستان سعودی بود و این منطقه بزرگ نفتی همش در اختیار ما بود.
داوود هرمیداس باوند، فعال سیاسی:
نظام ایراتی جدیدی که در جهان از سوی غرب اعلام شد نظام دیترنس بود، بازدارنده، یعنی نظام کانتینمنت به کلی منتفی شده بود، نظام بازدارنده. در نظام بازدارنده هم این بود که بعد از بحران موشکی کوبا پدیدار شده بود، عبارت این بود که قدرت هایی هستی به هیچ وجه وارد درگیری مستقیم شیمابه نخواهند شد، چون قلب مرحومی نداره و بنابراین به ضرر جامعه بیرون.
حکومت وقت عراق ایران را به استفاده از سلطه‌جویی و امپریالیسم متهم کرد. ایران در پاسخ در خرداد 1349 اعلام کرد هیچ نقشه امپریالیستی برای منطقه خلیج فارس نداشته و حاضر است با نیت ایجاد ثبات پس از خروج بریتانیا با کشورهای منطقه پیمان دفاعی امضا کند، ولی در ضمن حق دارد تا به تقویت نیروی نظامی خود در مقابله با رژیم‌های ماجراجو بپردازد. هوشنگ طاله، نماینده مجلس در زمان پهلوی:
نشیر زاهدی بعد از اینکه انگلیس اعلام میکنه که از شرق سوئز خارج میشه، یه مسافرتی میکنه به انگلستان و حرفایی رو در مورد بحرین میزنه. از اونجا میره پیش وزیر خارجه آمریکا. اونجا هم گفتگوهای خودش رو با وزارت امور خارجه انگلیس پاستاب میده. وزیر خارجه آمریکا میگوید که ما به هیچ وجه تحمل نمی کنیم که از اسلحه‌ای در خلیج فارس دود بلند بشه، چون ممکنه که به سود بلشویک تموم بشه و اون منطقه به دست بلشویک‌ها بیفته. که میدونیم حرف احمقانه‌ای بوده، فقط برای این بوده که شاه رو بترسونه.
اردیبهشت 1349 استقلال بحرین در شورای امنیتی سازمان ملل مورد تایید قرار گرفت. هوشنگ طالع نماینده مجلس در زمان پهلوی
هویدا میخواست که وزیر خارجه زاهدین بیاره به مجلس. وزیر خارجه زاهدین میخواست شانه خالی کنه بندازه گردن هویدا که علم بهش میگه چه جفت مذبوحی هستید. خب یه کاری رو پذیرفتین، اگه پذیرفتین پس پاش وایسین، اگه نه الان کنار برین. اما هیچ کدومشون کنار نمیرن.
منوچهر یزدی فعال سیاسی در زمان پهلوی.
هویدا یک شخصیت پیچیده‌ای داشت. ما به هر حال با این مرد به نوعی برخورد داشتیم. هویدا اعتقادش بر این بود که اون چی که شاه تصمیم میگیره درسته و همین دلیل نه جرعتش داشت نه واردش میشد، وارد چانه‌زنی با شاه نمیشد.
مسلمن همونطوری که در سابق دولت کوشا بود که عوامر شاهنشاه رو اجرا بکنه و برنامه ها رو با سرعت پیش ببره، در این زمان زیر فرماندهی شاهنشاه کارش رو طوری انجام خواهد داد تا سلطنت رضایت خاطر خطیر شاهنشاه رو به دست بیاره.
اردیبهشت 1349 محمد رضا پهلوی در اقدامی از پیش تعیین شده اعلام کرد که نظر نمایندگان سازمان ملل را در صورتی که با تایید شورای امنیت سازمان ملل همراه باشد خواهد پذیرفت. انگلیس نیز از پیشنهاد استقبال کرد. هیئت سازمان ملل بدون در نظر گرفتن خواست عمومی مردم با دستور انگلیس و آمریکا اعلام کرد که تقریبا تمام مردم بحرین خواهان یک حکومت کاملا مستقل هستند و اکثریت بزرگی از آنها آن را یک کشور عربی می دانند. دکتر فریدون زندفر رئیس اداره نهم امور خارجه
خط ششم منشور سازمان ملل متحد هم میگه که اختلافاتشون هم دوستانه حل کنن و موارد ذکر میکنه، یکم همین مثل مساوی جمیله است. سابقه هم داشت که در چنین مواردی مثل تیمور شرقی نمیدونم و بعدی اختلافات دیگر رو با وساطت سازمان ملل رو و دبیر کل سازمان ملل حل میگردن. اصلا این کار نبود، یعنی کار تدارکاتی انجام میدن. چهار تا بودن عملا. اینا میخواستن برن به مردم بحرین بپرسن آقا شما چجوری فکر میکنید؟ ما جهر دارم اصلا این چهار نفر کوچکترین زمینه فکری راجع به اختلاف ایران و بحرین با انگلیس نداشتن و این چه سه هفته اینجا بیشتر نبودن. سه هفته فقط در منامه چهار پنج تا دفتر درست کردن. خودش هم نرفتن پیش مردم، مردم اومدن پیش اونا از طریق روزنامه و نمیدونم رادیو و وقت تلویزیون هم گمون نکنم باشد که چجوری فکر میکنی هف چیده به صلاح و بی انضباط و نادرست و ناقص و
اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه حکومت پهلوی.
شاهنشاه آریامه طی مصاحبه مطبوعاتی مورخه 14 دی ماه 1347 در دلی نو خط مشی منطقی و دنیا پسندی را که ایران بایستی برای حل مشکل بحرین انتخاب می‌کرد با این بیان حکیمانه مشخص فرمودند. گرفتن و حفظ کردن سرزمینی که مردم آن با شما ضدیت داشته باشد چه فایده ای خواهد داشت؟ پس از مطالعات لازم دولت تصمیم گرفت که در این مورد به سازمان ملل متحد که تنها مرجع حل اختلافات بین المللی است متوسل گردیده و مسئولیت کسب تمایل باطنی و آمال واقعی اهالی بحرین را به این منطقه جهانی که مورد قبول خاطبه ملل است واگذار.
این تصمیم بدون همه پرسی از مردم در شورای امنیت نیز به سادگی تایید شد و بحرین استقلال خود را از ایران در نهایت اردیبهشت ماه 1349 در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 278 که در آن جدایی بحرین از ایران تایید شد. 24 اردیبهشت مجلس شورای ملی با مخالفت تنها 4 نماینده به رهبری محسن پزشکپور جدایی بحرین را تایید کرد. محسن پزشکپور نماینده مجلس ملی:
او کسی بود که نگذاشت ننگ تجزیه در یک قسمتی از سرزمین ما بنشینه. جناب آقای وزیر خارجه، اشک در چشمای شما حلقه زده، در چشمای ما هم همینطور، در چشمای همه ملت ایران. روشی که در این مورد از سوی دولت عنوان گزارش کار به مجلس شورای ملی ارائه شده است، جز تعارض آشکار با تمامیت ارضی ایران و جز نقد اصل حاکمیت ملی چیزی دیگر نمی باشد. این جمله است که در تمام گزارش ها و کتاب وزارت خارجه منعکسه. بحرین از زمان هخامنشیان که به عنوان یکی از توابع استان فارس داره می شده تا به امروز همیشه جز اعلان فتح شاهنشاهی ایران بوده است.
اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه حکومت پهلوی:
اشاره کرد که بابای شما خوزستان گرفت، حالا شما بحرین دارید بیدید. مسلما احساساتی شدم، دستم هم شد سوخته بودم که عشق کردم روی اون بارچیز کار، عشق نیمد عرق کردم، ناراحت بودم، مسلما اونجا بر عروسی نیرفتم.
در 28 اردیبهشت نیز با رأی همه 60 نماینده مجلس سنا آخرین گام برای جدا شدن استان 14 ایران برداشته شد. امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت:
صحیح است که ما قدرت داشتیم و نیروی دریایی و هوایی ما قوی بود، ولی ما طالب صلح هستیم و ساده تر بگویم بحرین دختر ماست، دختر بزرگ می شود، به خانه شوهر می رود.
در 28 اردیبهشت نیز با رأی همه 60 نماینده مجلس سنا آخرین گام برای جدا شدن استان 14 ایران برداشته شد. دکتر فریدون زنفر، رئیس اداره نهم امور خارجه:
من از نحوه به طور حل مشکل بحرین راضی نیستم، ناراضیم. کتابی هم که نوشتم به ظاهر نشون میده که خودم ناراضیم، ولی واقعا نمیدونم چی کار میشد کرد.
داوود هرمیداس باوند، فعال سیاسی:
همطور که در مورد آلاسکا یا فرد کاتالونیا در اسپانیا مطرحه، یا فرض کنید الان در بسیاری از کشورهای بالکان مطرح شد، اصل آزادی تنیز پلبیساید واقعی در مورد مردم بحرین انجام بگیره، خواست اونها از وضع موجود و حکومت موجود و قانون اساسی موجود به دون تردید کاملا متفاوت خواهد.
خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی و عرفانی موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان مغرب امروز به افق تهران 17 و 56 دقیقه خواهد بود از یکایی که شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعای خیر داریم. در این لحظات ملکوتی و عرفانی موعد اذان مغرب امروز به افق تهران گوش دل جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء حسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلقا خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا